السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و محمد و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین. در محضر آیات نورانی سوره آل عمران آیه 145 هستیم. در آیه 145 که عبارت هست از بسم الله الرحمن الرحیم و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا و من یرد ثواب الدنیا نؤته منها و من یرد ثواب الاخره نؤته منها و سنجز شاکرین. در محضر این آیه شریفه هستیم و این آیه در ادامه آیات مربوط به جنگ احد وارد شده. اگر یادتون باشه قاعده ای رو مرحوم علامه بیان کردند که خدای سبحان در قرآن کریم دعبش این است، قاعدش این است، سیرش این است خدا در قرآن، که برای الغای معارف ابتدا یک قواعد کلی و اصول کلی رو الغا می کند که به صورت کلی یک اعتقادی شکل بگیرد به توحید و معاد. به صورت کلی همین قدری که خدایی در کار هست و اون خدا واحد است و معادی در کار است و جزا در کار است، همین مقداری که عرفاً خیلی ها تو همون محیط عمومی هم بهش اعتقاد پیدا میکنند، این اعتقاد رو ابتدا ایجاد کند، بعد در ضمن حوادث و وقایع و شرایط مختلف تفصیلات مباحث توحید و معاد رو تو ضمن حوادث تعلیم بدهد، تا اینکه اون جایی که نیاز ایجاد می شود این تذکر به تمام معنی خودش رو آشکار بکند. گیرایی اون به اصطلاح معارف در ضمن حوادث محقق بشود، فقط مفهوم نباشد، به مصداق کشیده بشود. درسته؟ این یه قاعده است، یه سیره است. خب این سیره فقط هم این نیستش که در قرآن این سیره برای پیغمبر ایجاد شده باشد، بلکه این سیره تو روش آموزش ما هم همین گونه باید چی بشه؟ محقق بشود، چه برای خودمون، چه تو نظام تربیتی برای فرزندانمون، چه برای تعلیم و تربیت تو نظام آموزشی که باید براش تدارک ببینیم. این گونه نیستش که معارف رو در کتاب‌ها و مقالات و اینها برای عموم مردم بنویسن و بگن و کلاس بگذارن و برگزار کنن، نه، بله، برای متخصصین و برنامه ریزان ممکنه کتاب لازم باشد، طراحی لازم باشد، اونجا گفتار لازم باشد، اما برای عموم مردم تو ضمن حوادث باید اینها براشون تبیین بشه و گفته بشه تدریجاً و با تناسب حادثه هایی که پیش میاد و وقایعی که جلوی راهشون قرار میگیرد. خب اگر این نگاه رو انسان در نظام تعلیم و تربیت پیدا بکنه با اون چه که امروز واقع میشود خیلی متفاوته. مرحوم علامه میفرماید این سیره خدا در قرآن کریم است و لذا قرآن در طول 23 سال نازل شد. میتونست یک جا نازل بشود چنانچه نزول دفعی داشته برای خود پیغمبر اکرم؟ آیا نمیشد برای عموم مردم یک جا نازل بشود و در هر حادثه ای تطبیق بشود که اینم از افراد این مسئله است؟ میشد، اما چرا این کارو نکردن؟ چون تو نظام عمومی تعلیم و تربیت این مؤثر نیست. اونی که کمال تأثیر رو دارد و هدایتگر است این نگاه است که تدریجاً و در طی حوادث و وقایع آیه نازل بشود. هرچند این نزول آیه اختصاص به شأن نزول ندارد، یجری کما یجری شمس است، هر روز طلوعی دارد این آیه مصداقی برای این آیه محقق می شود که در زمانهای دیگه هم این جریان دارد، اما این مانع از این نمی شود که تو نظام تعلیم و تربیت انسان ببینه الان وقت کدام آیه است که باید مطرح بشود و تو این حادثه چگونه باید از قرآن این مسئله رو تحلیل کرد و معارف رو از دل این حادثه برای مردم آشکار کرد. تو همین حادثه جنگ احد که تا کنون از زوایای مختلفی بهش خدای سبحان نگاه کرده و تحلیل کرده، گاهی شکست مؤمنان رو مد نظر قرار داد و او رو تحلیل کرد، گاهی اون در حقیقت نقاط قوت مؤمنان رو مورد نظر قرار داد، اینجا هم از نوع تفکری که این حادثه برای عده‌ای ایجاد کرد که در درون لشکر اسلام و مؤمنان عده‌ای بودند که نگاهشون به این بود که اگر رسولی از جانب خدای سبحان ارسال می شود و می آید و مؤمنانی به او ایمان پیدا می کنند، حتما باید عالم به عنوان این که این رسول الهی است و اینها مؤمن به دین خدا هستند تحت اختیار و اراده اینها قرار بگیرد، مکروهی نسبت به اینها در عالم واقع نشود، هر چه که اینها دوست دارند محقق بشود و موتی هم برای کسی که در اینجا شهادت ادعی بود که ایجاد شده بود، این برای اینها سوال انگیز شد که چرا این شهادت ها با توجه به اینکه ما اهل ایمان بودیم و متابع رسول بودیم. مرحوم علامه می‌فرماید که این نگاه به این صورت برمی‌گردد که خدا تحلیلش در این واقعه این است که اگر کسی اینجوری ایمان آورد، این ایمان آورده به جهت دنیا، یعنی دنیا رو میخواد، منتها میبینه الان دنیا در ایمان به رسول است، چون عالم تحت اراده رسول است و تحت اراده مؤمنان، و لذا وقتی میبیند نه این رسول و مؤمنان هم شکست میخورن، شهادت دارن، جمعی 70 نفر یک جا شهید میشن، میبینه پس نه اینجا هم اون چیزی که مطلوبش و فکر میکرد اون مطلوبش نیست، لذا اینها در حقیقت فقط دنیا رو اراده کرده بودند از ایمانشون، با اینکه داخل در جمع مؤمنانند از کافرانی که مقابل مؤمنان بودن نیستن، از منافقانی که ابتدای جنگ احد همون در وقت حرکت برگشتن با عبدالله ابن ابی اونام نیستن، داخل در مؤمنانن، آمدن همراه مؤمنان به جنگ، جنگیدن همراه مؤمنان حتی در جنگ، اما اعتقادشون این است. چقدر دقیقه، ببینید اینا تحلیل اونچه که امروز هم در صحنه است رو میکند که عده‌ای از ابتدا مقابل قرار گرفتن که نیامدن، عده‌ای منافقانی شدن که اون قسمت کفار بگیم، اون دسته‌ای که قبول کردن ابتداءن اما تو کارهای پرخطر و پر ریسک چی شدش؟ اینها حاضر نشدن، مثل طرفداران عبدالله ابن ابی. دیگرانی که آمدن تو صحنه جنگ هم حاضر شدن، خطرپذیری رو هم پذیرفتن، اما نگاهشون این بود که این خطرپذیری می ارزد، چون به دنبالش چی هستش؟ سلطه ایست، تسلطی ایست، دنیایی ایست که ارزشش رو دارد، چنانچه کسی هم که میخواد یه کار تجاری انجام بده بالاخره ریسک داره، این خطرپذیری دارد که ممکنه سرمایش یا جانش در سفر چی بشه؟ از دست برود، اما چون سودی رو که در نظر میگیرد بیش از اون خطری است که احساس میکند، دست به اون اقدام میزند. اینجا هم از همون سنخ هست، منتها قدری لطیفتر، که ایمان به خدا و رسول رو میپذیرد، چون به دنبالش چی هستش؟ به دنبالش سلطه و سروری است، به دنبالش این است که عالم تحت اختیار اونها قرار میگیرد، اینها به ریاست میرسن، میبینه این خطرپذیری ارزشش رو دارد که وایسه و اینجا به اصطلاح چی کار کنه؟ اینجا به اون نتیجه برسد. اما وقتی میبینه 70 نفر از این جمعیت یک جا در جنگ احد شهید میشن، حالا میبینه که نه، اون خطرپذیری رفته خیلی بالا، درصد خطرپذیری خیلی بالا رفته و دیگه نمیارزه. لذا اولین چیزی که براش اون حالت به اصطلاح شک و ریب رو ایجاد میکند نسبت به اصل فکرش بود. اصل فکرش این بود که اگر رسول خداست و اگر ایمان به اوست، پس باید عالم تسلیم او باشد. درسته؟ میبینه نه، رسول خدا هست، مؤمنان هم هستن، اما عالم هم تسلیم اونها نیست، بلکه شهادت در کار است. یک دفعه اون نگاه اعتقادیش فرو میریزه. مثل بعضی شبه ها که بعضی امروز هم ممکنه بکنن که اگر یه مملکت ایمانی در عالم باشد با یه حاکمیت ایمانی که ادعا میکنیم ما، پس چرا خطرها، سختیها، مشکلات در اینجا در کار است؟ چرا کشورهای دیگری که اهل ایمان نبودند و نیستند اونها این خطرها رو ندارن، اونها این مشکلات رو ندارن؟ یعنی نگاهشون به این است که اگر جایی ایمان باشد حتما باید چی باشد؟ سروری باشد، حتما باید اون سلطه و حاکمیت مؤمنان باشد. اینجوری نیستش که به صرف ایمان این در حقیقت سروری محقق بشود، بلکه به رعایت ان کنتم مؤمنینی که قبلا بیان شد این محقق می شود که یا ایها الذین آمنو با فاصله که قبل آیات آمده بود، بعد ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، که اگر به شرایط ایمان عمل کردید، که در جنگ احد فرار از اون تنگه با ان کنتم مؤمنین صادق نبود، و همچنین بعدش که جنگ مغلوب شد فرار مؤمنان از صحنه جنگ با ان کنتم مؤمنین سازگار نبود و لذا اون انتم الاعلون هم محقق نشد. اما اینها اونا رو ندیدن، فقط اون اعتقادی که در هر صورتی اگر رسول باشد و مؤمنان، حتی اگر مؤمنان به شرایط ایمان عمل نکنن، باید انتم الاعلون محقق باشد، ان کنتم مؤمنینش رو ندیدن. لذا برای اینها شبهه ایجاد می شود. حالا ببینید آیه با این نگاه، تو نگاه اول آیه رو که ببینیم، و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، چون اینها شایعات هم برای اینها پیش آمد که عده‌ای از همینها و عده‌ای هم از غیر اینها گفتن که اگر اینها با ما بودند و لو کان الامر برای ما بود، لنا، ما حاکم بودیم، ما حرف ما گوش کرده می شد، از مدینه خارج نمی شدند. یا می گفتن که در حقیقت این که اگر که به اصطلاح آیه دیگری رو میارن که اینها اگر به اصطلاح نمی رفتن به جنگ، اینها کشته نمی شدن. اگر به جنگ نمی رفتن یا اگر کار دست ما بود، اجل اینها نمی رسید. خب یه بحث خیلی دقیقیه تو نظامه توحید افعالی. یعنی خدا داره جریان جنگ احد رو با یه جریان دقیق معرفتی که در نظام مرگ و شهادت و اون اقدام برای خدا و در راه خداست، داره اینجا گره میزنه. بالاخره چطور میشه اگر یه کسی برای جنگ رفت، تو مقاتله شرکت کرد، آیا این اجلش جلو میافتد اگر به شهادت رسید؟ یا اگر این به جنگ هم نمی رفت، باز هم همین جوری به مریضی دیگری و به علت دیگری از دنیا می رفت؟ یا سومی در کار است؟ دقت بکنید، این شایعات باعث می شد که تزلزل ایجاد بشه که اگر این 70 نفر به جنگ نمی رفتن، کشته نمی شدن. یه طرف شایع است. توحید افعالی چی میگه؟ تعبیر و ما کان لنفسن ان تموت الا باذن الله، هیچ نفسی اگر مرگ برش عارض می شود، حالا این مرگ، مرگ عادی باشد یا شهادت، ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، اینجوری نیستش که کسی تعجیل در موت براش محقق بشود یا تأخیر در موت براش محقق بشود مگر به اذن الهی. اون وقت اونم با این نگاه که تعبیر خیلی زیبایی است که اگر دقت بکنیم، که این سه فرضی که در مسئله تصور دارد، یکی این که اگر کسی به مقاتله نرود این امکان حیات دارد، درسته؟ یعنی این زنده میموند. دیگر این که اگر به مقاتله نرفت در اونجا به شهادت نرسید به مرگ دیگری، اینم یه قول دیگری، از دنیا میرفت، درسته؟ یه قول سومم این است که اگر به مقاتله نمیرفت ممکن بود حیات پیدا ادامه داشته باشد حیاتش و سالیان دیگری رو ممکن بود چکار بکند؟ زنده باشد. خب این سه قول و هر کدوم رو که بگیریم یه محظوراتی پیدا میکنن. اگر بگیم که این به سال مقاتله نمیرفت و به شهادت اونجا به شهادت رسید، اگر این به شهادت اونجا هم نمیرسید به مرگ عادی دیگری در همون زمان از دنیا میرفت، خب این اثباتش خیلی سخته، قبولش خیلی. بله بله دیگه، اون اولی وجوبه که اگر اینجا از دنیا نره جای شهادت نرسه این زنده میماند، ولی سومین بود که اگر اینجا از دنیا نره امکان دارد زنده بماند، که این امکان رو حالا میخوایم توضیحش بدیم. پس فرض اول که اگر این نمیرفت به جنگ زنده میماند، این شهدا رو میگن. فرض دومین بود که اگر نمیرفتن به نوع دیگری مرگ از دنیا میرفتن. فرض سوم این بودش که اگر نمی رفتن ممکن بود زنده باشن، اما این معنا و تحلیل باید بشه. ببینید شهادت یک روزی برای انسان است، رزق است. اگر شهادت یک روزی و رزق است به این معنا که اگر فعلی رو انسان میخواد محقق بکند، فعلیتی رو براش تحقق پیدا بکند، ممکنه این فعلیت 50 سال وقت بخواد برای فعلیتش تا به این در حقیقت درجه ای از فعلیت انسان برسد. اما خدای سبحان گاهی برای بعضی راه‌های میانبر جذبی قرار داده که مجذوب میشن. البته اقتضاعاتی هم درون اونها حتما هست که اراده اونها هم در کار هست. از جمله این راه‌ها شهادت هست که اون فعلیت 50 سال رو که در راه کمال هم اگر به کار می برد محقق میخواست بکنه، در اون لحظه و یک شبه یا یک روزه محقق میشد، میشود. و نتیجه 50 سالی رو که این میخواست زنده بماند و در این راه مجاهده بکند و شیطان هم برای او اختلالی ایجاد نکند یا نتواند، اگر این به مقصود بعد از 50 سال میرسید، درسته؟ اون نتیجه رو یک روزه و یک شبه برای این چیکار کردن؟ محقق کردن. نمیدونم تونستم مسئله رو بیان بکنم که چقدر دقیقه؟ بله دیگه، ببینید یه بحث دقیقیه. اگر امام رحمت الله علیه میفرماید که حالا جمله مضمونش رو عرض میکنم که اینها یک شبه ره 100 ساله رو طی کردن، اون چه که عارفان در خلاص مثلا اون اذکار و اوراد و عبادات و چله ها و اینها دنبالش بودن، اینها یک شب پیدا کردن و رسیدن، یه بحث قاعده مند و دقیق تحلیلی است. یعنی اگر یه موقع کسی میگه که اینها نمی رفتن به جنگ به شهادت نمی رسیدن و لذا زنده میموندن، آیا این نشان یک برتری است که زنده میماندند یا نه این زنده ماندن اینها نشانه این است که اون چیزی رو که باید یک شب اینجور میتونستن طی بکنن با راه شهادت، حالا باید 30 سال، 40 سال، 20 سال زحمت بکشن، مجاهده بکنن، مراقبه داشته باشن، از شر شیطان خودشون رو حفظ بکنن، به آداب و به اون چی که دستورات الهی است مؤدب باشن، اطاعت بکنن، تا به همون نتیجه ای که اون یک شب میخواستن برسن چی بشن؟ برسن. کدام برتره؟ الان میتونیم بگیم که این از اینا زن از شهید شدن از دست رفتن؟ میتونیم بگیم که اینها در حقیقت مؤدس دادیمشون و اینا از دست رفتن؟ اینجوری میتونیم بگیم؟ یا این نگاه باید تغییر بکند که شهادت یک روزی است. اگر یک روزی است، چنانچه توفیقات یک روزی است که انسان به عباداتی، به طاعاتی، به کمالاتی خدای سبحان موفقش می کند، یا به مالی برای انسان نعمتی در دنیا برای انسان توفیق ایجاد می کند، او رو منعم به این نعمت می کند، درست متنعم به این نعمت می کند. اگر این گفته می شود، شهادت از سنخ روزی است که اگر روزی برای کسی شد، اثرش این است که اون راه 50 ساله، 40 ساله، 30 ساله رو که باید این 30-40 سال با مجاهدت حفظ میکرد تا خودش رو به اون فعلیت برسد، یک شبه این مسیر رو طی کرد و به این فعلیت رسید. ببینید دو تا نگاه کاملا متفاوت. تحلیل شهادت از این منظر، رسیدن به فعلیت با تمام کمالات با سرعته. یعنی مثل این که عرض کردم گاهی خدای سبحان تصرف در زمان می کند و در یک زمان کوتاه آثار زیادی رو مترتب می کند، مثل این که میگیم انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر خیر من و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شب، یک شب از 1000 شب چی میشه؟ از 1000 ماه برتر می شود. از جمله مصادیق این که تصرف در زمان صورت میگیره توش همین است که اون جایی که یه قله فتح میشود و به فعلیت میرسد در وجود، که مثل شهادت که کسی میرود، البته شهادت ها مراتب دارد، اینجوری نیستش که هر کسی با گلوله مثلا به او خوردش به ساعت دنیا را بگیم اینم شهید، مراتب دارد. لذا داره، در روایت هم داره که بعضیا به شهادت به ظاهر رسیدند و در اونجا دارد که حالا این روایتش روایت خوبی است که در میفرماید که پیامبر گرامی درباره رزمنده ریاکار فرمود ان الله تقول و تعالی یقول یوم القیامه لمقاتل فی سبیل الله، که کسی که در راه خدا کشته شده سوال میکند فی مازا قتلت، در چه راهی کشته شدی؟ فیقول من امر شدم به جهاد فی سبیلک فقاتلتو حتی قتلتو، امر به جهاد آمد، منم رفتم جبهه، اونجا کشته شدم، مثلا شهید در راه خدا. فیقول تعالی کذبت بل اردت ان یقال فلانون محاربان، تو دوست داشتی بری جبهه بهت بگن که چیه؟ اینم مجاهده، اینم از جان گذشته است، محاربان، و قد قیل ذالک، اینم بهت گفتن، دیگه طلبی نداری، تو رفتی جبهه که بهت بگن مجاهدی، بهت هم گفتن مجاهدی، پس دیگه طلبی نداری از ما، تو به این نیت رفتی. ثم ان الله تعالی یأمر بهی الی النار، بدتر دیگه اصلا، یعنی حاجت رو گرفته و تباه کرده این مسئله رو، یأمر بهی الی النار. این خیلی تعبیر سختیه که مراتب دارد تا این مرتبه که اجرشو تو دنیا میگیره اون کسی. پس هر کسی که به صرف این که کشته میشود از جهت الهی، این شهید محسوب نمیشود. ما موظف به ظاهریم، ما نیت خوانی نمی کنیم، ما موظف به ظاهریم، اما جزای الهی مطابق نیته، اونجاست که در حقیقت اون آشکار میشود. و الا ما نمیتونیم بیایم تحلیل کنیم ببینیم این چی گفته، کجا چی کار کرده، و تو مرا بعد ببینیم آیا داخل در بنیاد شهید قرارش بدیم اسمش رو، یا اینا کار ما نیست. کار ما این است که موظف به ظاهری، اما خدای سبحان بر اساس نظام اون نیت ها جزا دارد. لذا شهادت هم مراتب دارد، اما بر اساس اینکه کسی واقعا به شهادت رسیده باشد تو نظام الهی، میگه این یک شبه راه چی رو طی کرده؟ 100 ساله رو به فعلیت رسوند. یعنی اون جایی که با ذره ذره این فعلیت با عبادات و طاعات و مراقبات و اینها محقق میشد، این سرعت ایجاد شد در این در حقیقت زمان، مثل حالا تو نظام شیمیایی میگن چی؟ کاتالیزور. میگن گاه یه ترکیبی طول میکشه تا واکنش به نتیجه برسد، درسته؟ اما یه موادی رو داخل در او قرار میدن، سرعت میده. یعنی اون کاری که باید مثلا چند روز این طول میکشه به نتیجه برسد، یه دفعه میبینید در نیم ساعت، در یه دقیقه، در 2 دقیقه این سرعت میده، واکنش به نتیجه میرسد و به اون نتیجه که این کاتالیزور عنوان خلاصه حالا چی هستش؟ شیمیاییشه. تو نظام الهی زمانها و اعمال خاص گاهی چی میشن؟ سرعت دهنده و شتاب دهنده. که این باعث می شود که اون چیزی که باید به طور عادی تدریجاً در طول 30 تا 40 سال به نتیجه و ثمر برسد، در این حالت و این فرض و این واقعه و حادثه در یک لحظه، در یک روز، در یک شبانه روز این نتیجه و فعلیت محقق بشه. این میشه شهادت. اگر کسی شهادت رو با این نگاه دید، اون موقع شهادت سرعت دهنده در رسیدن به کمالات است. لذا کسی که با شهادت از دنیا می رود، یک روزی الهی است که براش محقق شده. نزد دست رفتن باشد که بعد به اینا بگن که شما اینا تو جنگ که آمدن، اینا از دست رفتن و اگر به اصطلاح به جنگ از مدینه خارج نشده بودن الان باقی بودن، یا اگر جنگ رو ما اداره می کردیم، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ما دست ما بود اداره جنگ، نمیذاشتیم به اینجا کشیده بشود، که اینا این شایعات رو بعد از جنگ دارن میکنن. خب حالا عرضم این بودش که حالا این رو ما نمیدونیم که اگر کسی 30-40 سال مجاهدت بکنه و آخر ختم به شهادت بشه، آیا این اولاست یا اولا نیست، ما نمیدونیم. چون ممکنه این 30-40 ساله درسته تازه برسونه اینو به اون لحظه که یه کسی در یه لحظه براش ایجاد شده، اون ما نمیدونیم. نه، این جمع بین این که بگیم حتما بعد 30-40 سال این میشه حتما قوی تره، نه، از توش معلوم نیست. لذا ممکنه یه شهید حججی باشد که در اوان جوانیش هم این شهادت براش محقق بشود، یا شهید فهمیده باشد، یا امثال اینها، یه دفعه میبینی یه اثری از وجود اینها و اخلاصی در وجود اینها شکل میگیره که شاید اگر پیر 90 ساله هم بعد از مراقبات خاص به شهادت برسه، این مرتبه از اخلاص تو وجودش چیه؟ با همه مراقبات شکل نگیرد. نمیدونیم ما. اینا دیگه به ما مربوط نمیشه. ما موظفیم به این که چیکار بکنیم طبق وظیفمون. اگر وقت جنگ است، آماده برفتن. نمیگیم صبر میکنیم، ما نمیریم جنگ. حالا چرا؟ میخوایم یه خورده پخته تر شیم، آماده تر شیم، مراقبات بیشتری انجام بدیم، در آخر عمرمون به شهادت برسیم. اونجا نمیدونیم ما تا شیطانم تا چه کار بکنه. یه کسی ممکن تو همون، یه کسی بعضی ایمان آوردن، تو همون لحظه که ایمان آوردند به صلاح دنیا رفتن، حتی توفیق به یک عمل نماز پیدا نه. پیغمبر اکرم مقاماتی رو برای اینا گاهی میشمرد، آدم تعجب میکنه که فقط ایمان آورد از دنیا رفت تمام. اما ایمان آوردنش تو همون لحظه ایمان خیلی محض بوده. حالا این بحث خلاصه بحث دامنه داریست. پس شبهه ای رو که اینا کردن، بله نیست، نه یه بیان بود براش، حل نبود. بله سهلنگاری رو دیگران کردن، نه همین شهدا سهلنگاری کردن. سهلنگاری رو دیگران کردن، اما مقاومت رو اینا کردن. یعنی بر فرض این که حتی سهلنگاری از اهل اون تنگه احد صورت گرفته باشد و باعث شده باشه خالد ابن ولید و لشکرش و اون 200 نفر از پشت حمله کرده باشن، اینها ایستادن در مقابل این حمله و اینها کوتاه نیامدن و به شهادت رسیدن. پس اونی که سهلنگاری کرده دیگری بوده، اونی که مقاومت کرده کسی دیگری بوده. پس این اجرش سر جاش محفوظ است. چنانچه تو جامعه اسلامی ممکنه یک کسی سهلنگاری بکند، اما دیگران بعد از اینکه این سهلنگاری کرد، دیدن اساس در حقیقت کشور و مرزش در خطر است، وایسادن و عده کثیری هم به شهادت رسیدن. هرچند یک نفر سهلنگاری کرده بوده، ولی شاید هزاران نفر به شهادت رسیدن تا سهلنگاری اون شخصی بشه، این به ثمر نرسد، به نتیجه نرسد. خب اینا وظیفه‌شون انجام دادن، اینا شهادتشون محفوظ است. مثل همون وقتی است که جلوی لشکر دشمن قرار گرفتن، بدون سهلنگاری اینها به شهادت رسیدن، اینا تکلیفشون انجامشون دادن. پس نمیتونیم بگیم اگر جایی سهلنگاری شد و بعد شهادتی محقق شد، غیر از اون جایی است که سهلنگاری نشده باشد و بعد شهادت محقق شده باشد. بله، اگر کسی خودش سهلنگاری کرد و بعد همون به شهادت رسید، مثل کسی که مثل حر ابن یزید ریاهی باشد، او یه بحث دیگری دارد. که این تائب است و جبران توبش رو به قبول امام و خدای سبحان برمیگردد، که مثلا حر خود امام قبول کرد توبش رو و از جانب خدا وعده داد به او و قبول کرد توبش رو. خب این بس بحث دیگری. خب میفرماید که و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. اینجا یه حقیقت توحید افعالی قوی رو داره بیان میکند تو ضمن یه واقعه، یعنی دقیق ترین بحث توحید افعالی، به خصوص این بحث توحید افعالی در رابطه با مرگ و حیات و شهادت رو که خیلی مبتلا بهه که من این کار رو بکنم آیا جانم به خطر میفته در راه خدا؟ آیا اینجا اگر جانم به خطر بیفته من در حقیقت میتونم اقدام بکنم یا نکنم، یا صبر کنم، تحمل بکنم، جانم رو به خطر نندازم؟ بله اون جایی که اجازه ندادن به ما و حرام است سر جای خودشها، اما اون جایی که دعوت به جنگ است، به جهاد است، به جبهه است، انسان باید بره دفاع بکند، بگه خب این آخه چرا من جانم رو به خطر، من صبر میکنم، خدمت دیگه میکنم، من صبر میکنم به قول آقا در آخر عمرم خلاصه چیکار بکنم؟ قوی تر شده باشم از جهت علمی و معرفتی، اونجا میرم به جبهه و اونجا به شهادت میرسم، بین علم و عمل رو جمع کرده باشم. او یه بحث دیگریه، ببینید او یه بحث دیگریه، ببینید که این که آدم بره بگن آقا دعا کنید ما به شهادت برسیم، بعد دعا کنن برای اینا که انشالله خاتمه عمر شما به شهادت باشد، این که خاتمه عمر شما به شهادت باشد توحید باز افعالیه، یعنی تو راستای همون چی هستش؟ این است که و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، یعنی دعای من تعجیل در خلاصه این ایجاد نمی کند، من دعا می کنم که این خاتمه با شهادت باشد، شهادت باشد، یعنی اگر قرار مرگی باشد اون مرگ به چی باشد؟ این خوب این کماله، یعنی بازم من تسلیم چی هستم؟ تسلیم امر الهی هستم که خاتمه امر رو با شهادت خدا قرار بده که اون اجل مسما با این محقق بشود، که اجل مسما باشد. خب با این نگاهی که می فرماید که ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، امکان ندارد نفس ان تموت، مگه نفس خودش میمیره؟ موت رو به چی نسبت داده اینجا؟ به نفس، که ما کان لنفس ان تموت، مگه نفس خودش میمیره؟ مگه فاعل است نفس در موت؟ اماته کار نفس نیست، حتی کسی که خودکشی میکند اماته ازهاق روح کار او نیست، کار او چی هستش؟ مثلا گره زدن این تناب است به گلوش، اما ازهاق روح و از بین رفتن روح، ازهاق روح چی هستش؟ ازهاق روح کار در حقیقت خداست، فاعل در نظام اماته و احیا فقط خداست، مقدمات رو کسی خودش میتونه ایجاد بکند، اما نتیجه و موت کار در حقیقت افراد نیست. لذا این به لحاظ قابلیست ما کان لنفس ان تموت، یا به لحاظ تعبیر بعضی بزرگان مورد است نه مصدر. ما یه مورد داریم، یعنی اونی که موت برش واقع میشود، مورد یعنی وارد شدن موت براش، لذا گاهی نسبت میدیم موت رو به لحاظ مورد، گاهی نسبت میدیم موت رو به لحاظ مصدر که فاعله، درسته؟ این نه به لحاظ مصدر است، بلکه به لحاظ چیه؟ مورد است و مفعول است که فعل و اون موت براش واقع میشود. لذا کسی بعد اشکال نکند که ما کان لنفس ان تموت، نفس که فاعل موت نیست بلکه مورد موت است و مفعول موت است و موت برش واقع میشود، میگه این صحیحه از جهت این که نسبت به لحاظ مورد داده بشود. خب ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، این ان تموت همه موت ها رو شامل میشود، شهادت رو شامل میشود، موت در حقیقت عادی رو هم شامل میشود. هیچ کسی پاشو از این عالم خارج نمیکند، جدا نمیشود، مگر اذن الهی در کار باشد، که تو نظام الهی باید این معلوم شده باشد. لذا اگر شما فکر میکنید که اینها که رفتن و به شهادت رسیدند و تکلیفشون انجام دادند اینها ضایع شدند و با این شهادتشون از دست رفتن، میگه نه اینجوری نیست، این به اذن الهی بوده که محقق شده. البته اگر کسی مقدمات موت رو خودش ایجاد کرد و اون مقدمات غیر موظف بود بهش، یعنی برای خودش غیر مطیعانه ایجاد کرد، مثل اینکه مقدمات خودکشی رو فراهم کرد، او معاقب است به لحاظ این مقدماتی که ایجاد کرده دیگه، معلومه. و ما کان الا باذن الله کتابا مؤجلا، که این کتاب مؤجل دارد، یعنی کتاب نوشته شده است که ثبات دارد، مؤجل است یعنی اجلش روشن است که تا چه وقت است. این کتابا مؤجلا آیا منافات پیدا میکند با اینکه ما یه اجل معلق داریم و یه اجل مسما، یه اجل به اصطلاح معلوم داریم یه اجل معلق؟ آیا این با هم متفاوت؟ میگه نه، اینا با هم یه قدر داریم یه قضا. میگه نه، اینا تنافی با هم دیگه هم پیدا نمی کنن. که تو نظام قدر لا تدری نفسون به ای ارزن تموت، هیچ کی نمیدونه کجا میمیره، هیچ کی نمیدونه مکان موتش کجاست. هیچ اینایی که میرفتن جبهه چند در حقیقت جمعیت صدها هزار نفری به جبهه ها میرفتن، از بین اینها تو طی 8 سالی که رفتن چند نفر به شهادت رسیدن؟ یعنی گاهی یک نفر ده ها بار جبهه رفته، گاهی یک نفر مثلا صدها روز جبهه بوده، اما تو یه روز از این روزها به شهادت رسیده، و بین ده ها و صدها هزار نفری که رفتن عده قلیلی به نسبت همه به شهادت رسیدن. خب این نسبت رو نشون میده. اینجوری نیستش که کسی رفت جبهه بگه آخه بعضی وقتا اون وقتا که خداحافظی میکردن، اون کسی که داشت خداحافظی میکرد تقریبا اون به اصطلاح کسانی که ازش خداحافظی میکردن یقین میکردن که دیگه بر نمیگرده. درسته که رفتن به اونجا خطر بیشتر بود، احتمال در قد شهادت بود، اما در اینی که بارها هم رفته بود و برگشته بود و زنده بود و دیده بودن، ولی با این حال بازم همون ودا وداعشی بود، خداحافظی آخر بود هر بار که خداحافظی صورت میگرفت. این بحثی که به اذن الله هست، کتابا مؤجلا، لذا داره تخطئه میکند اون نگاه کسانی رو که گفتن اگر اینها تحت اختیار ما بودند اینا به شهادت نمیرسیدن، اگر اینها از مدینه خارج نشده بودند به شهادت نمیرسیدن، در حالی که هیچ کسی نمیدونه اگر اینها در مدینه بودند آیا عده بیشتری به شهادت میرسیدن یا عده کمتری، هیچ کی نمیتونه بدگه. ولی اینا داشتن این ادعا رو میکردن که چون شما حرف ما رو گوش نکردید و به جنگ رفتید و از مدینه خارج شدید، این باعث شد که شما کشته بشید و از دست برید. از اون بحث شهادت رو یه بحث جدی تلقی کنیم که شهادت یک توفیق الهی است، روزی خاص است. اجل مسمى الزامن دارد، ولی اجل معلق الزامی نیست. اجل معلق به این معناست که تو عالم قدر ممکنه تغییر بکند. مثلا میگن اگر شما صله رحم کردید تزید فی العمر، عمر رو زیاد میکند. اگر صدقه دادید دفع بلا میکند. ولو ابرم ابراما، دعا کردید از دعا ترد القضا ولو ابرم ابراما. خب اینا درسته، اینا تو نظام معلقه، اما تو نظام قدر، اون نظام قضا معلوم است که این آیا صدقه هم میدهد یا نه، و آیا این صدقه میدهد تأخیر در عمر هم ایجاد میشود یا نه تو قضا. اما تو نظام قدر این تأخیر معلق است به نظام صدقه و دعا و یا صله رحم و امثال اینها. بله. خب بعد میفرماید که و من یورد، دنبالش ببینید که تعبیر خیلی این فراز رو، و من یورد ثواب دنیا، کسی که به جهاد رفت اما تو جهاد دنبال چی بود؟ ثواب دنیا بود. نگاهش همون جوری بود که هم در رابطه با همون شخصی که روایتش رو خوندیم، میگه این کشته شد، اما وقتی کشته شد از پیغمبر سوال کردن که در قیامت این رو، پیغمبر فرمودن در قیامت اینو حاضر کردن، ازش میپرسن چرا، بعد اونجا در حقیقت بهش میگن که تو به خاطر این رفتی که بگن این آمد جبهه و مجاهد بود و تو رفتی و گفتن مجاهد بود، پس طلبی از ما دیگه نداری، پس برو به نار. و من یورد ثواب دنیا نوتهی منها، اگر کسی اراده ثواب دنیا بکنه حتی در جهاد فی سبیل الله، حتی در شرکت در چی؟ در جهاد شرکت میکنه در اونجا، اما دنبالش نورت سوا من یورت سوا بد دنیا نوتهی منها. این من منها هم میگه اینجور نیستش که هر کسی دنیا رو اراده کرد حتما نوتها باشه. نوتها یعنی همه دنیا، همه ارادهش، همه تقاضاش. اما نوتهی منها یعنی بعضی از اونها رو. چون اینجور نیستش که هرچی انسان اراده میکنه تو دنیا همش هم محقق بشه. کسی خدا رو هم قبول نداشته باشه مگه هرچی تو دنیا میخواد میشه؟ نه، هرچی که تو دنیا میخواد که انسان محقق نمیشود که. اون کسی که یورد ثوابت دنیا نوت ایمنها، بعضی از اون بهش داده میشود. و من یورد ثواب الاخرت نوت ایمنها، اونی هم که اراده ثواب آخرت میکند نوت ایمنها. چرا نوت ایمنها اینجا؟ در دنیا توافق اسباب نمیشود، اما در آخرت چی؟ در آخرت این است که تو اون مرتبه اراده ای که می کند چقدر قوی باشد. و لذا در آخرت دارد، بلکه بالاترم داده می شود، بلکه یک دانه صد دانه، 700 دانه می شود، 7 دانه و هر خوشه 100 دانه می شود، 700 برابر. لذا تو نظام آخرتی مراتب بالاترم داده می شود، اما تو دنیا حد اکثر مطابق داده می شود. لذا رب اون آیات شریفه سوره بقره هستش که در آیه چند سوره بقره است که ربنا آتنا 201 در سوره بقره، بله آیه 200 و 201، اونجا همین مسئله رو یه بار دیگه قبلا مفصل داشتیم، دوستان اون رو مراجعه میکنن، دیگه الان بیانش نمیکنیم. بله میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و منهم، بله بله، و من فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب. که اونجا بحثش کردیم، اگر کسی آخرت رو میخواد دنیا هم بهش داده میشود، نوتی منها از دنیا هم بهش داده میشود. اینجوری نیستش که اهل آخرت دنیا نداشته باشن، اما اینجور هم نیست که هر که اهل آخرت بود همه دنیا رو هم بهش بدن. نه، اونم بعضی از دنیا گاهی داده میشود، گاهی هم داده نمیشود، چنانچه به اهل دنیا هم بعضی از دنیا بهشون داده میشود، بعضی داده. اما اونی که اهل دنیاست دیگه ما لهم فی الاخرت من خلاق، اما اونی که اهل آخرته در این که از دنیا مطابق اوست، اونم بهره مند میشه از دنیا، مثل کافرین که از دنیا بهره مندن. اما در آخرت هم فی الاخرت حسنه، برای اونها در آخرت هم این حسنه هست. خب این آیه شریفه اونجا معنا شده و سنجز شاکرین. این سنجز شاکرین تعبیر زیباییست. آیه قبل بود سیجز الله شاکرین، سیجز الله شاکرین، هم سیجزی قائب آمد، هم به اصطلاح اسم ظاهر الله آمد. اینجا سنجزی آمد که متکلمه مع الغیر از خدا داره میفرماید که چرا اون جزای شاکرین رو در اون آیه قبل و این آیه معین نکرده. میگن این ابهام در جزا شدت جزاست که معلوم نیست چقدر عظیم است، که شاکرین جزاشون آشکار نیست. لشدت در حقیقت جزا و عظمت جزا به صورت چی آمد؟ هیچ ذکر نشد که این جزای شاکرین چی هستش. لذا اونجا با سیجز الله غیبت و اسم ظاهر الله که این جزا از الله هست، چون از الله هست عظمت دارد که اسم جامع است. اینجا هم که اسم الله نیامده به صورت چی آمده؟ متکلم الغیر آمده که سنجزی، ما متکفلش هستیم. نگفته چیه، اما ما همین که ما متکفلشیم، اون چی که خدا متکفلش می شود مطابق اون در حقیقت چی هستش؟ عظمت الهیست، نه مطابق عمل این. اونجایی که خدا متکف، اینا خیلی زیباستا. بله دیگه، مثل روزه که میگن که از سوملی و انا اجزی، به من خلاص جزاش میدم، یا من جزاش هستم که در بعضی به سال قرائت ها من جزاش. اینجا کتاب میگه من جزاش میدم، نشون میده که این فراتر از جزاهای دیگر است که موکول به عمل نیست، موکول به خدای سبحان است. اگر خدا متکفل شد موکول به عمل نکرد، این جزا مطابق اون اراده الهی است. خب این آیه شریفه رو حالا یه اذان شده مسکه، بله بله اذان شده، اگه 3 4 دقیقه مونده تطبیقش رو زود بکنی. میفرما مونده 3 4 دقیقه، حالا این رو ببینید تطبیقش رو که دیگه از آیه بل ایشون میفرماید که تعریض لهم فی قولهم ان اخوانهم المقتولین، این تعریض است، جواب اونهاست که اینها گفتن که تو آیات بعد خواهد آمد 150 یا ایها الذین آمنو لا تکونوا کالذین کفروا، خطاب خداست که اعتقادات اهل ایمان نباید مطابق اعتقادات اهل کفر باشد. اهل کفر چه اعتقادی داشتن؟ اینجوری، که اهل ایمان هم میتونه اعتقادشون اینجوری باشد. و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض، این اهل ایمان اینجور گفتن، اذا ضربوا فی الارض او کانوا قزن لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا، اگر اینا به سفر نرفته بودن و یا به جنگ نرفته بودن ما ماتوا و ما قتلوا، اینا نمی مردن و به شهادت نمی کشته نمی شدن به تعبیر اونا، که آیه 154 56 سوره آل عمرانه که در پیش داریم. و همچنین قول طائفه منهم لو کان لنا من الامر شیئون، همین اهل ایمان، اهل ایمانن اینا، هر دو دسته ها، گفتمان اهل ایمانه که تطابق دارد با اهل کفر. خیلی دقیقه اینجا علامه خیلی زیبا میگه تطابق دارد گفتمان اینها با گفتمان کی؟ اهل گفت، اهل کفر و حوادث. وقتی حادثه پیش میاد میبینی ایک گفتمان اینها با گفتمان کافرین یکیه، این تشابه اتفاقی نیست، یه مبدعیت واحد دارد. چون نگاه اینا بود که دنیا با این ایمان ما باید در اختیار ما باشد، کفار هم دنبال تصرف دنیا بودن، این دوتا مبدعیت باعث شده که این نتیجه از توشون در میاد که بگن اگر که اون آیه قبل بگن که لا تکونو کالذین کفرو، که اونها چی که قالو لاخوان اذا ضربوا فی الارض او کانو قزن لو کانو عندنا ما ماتوا و ما قتلوا، یا این آیه لو کان لنا من الامر شیئون، اگر اینا رو داده بودن اداره جنگ رو دست ما، ما سر به اصطلاح فرماندهی میکردیم، ما قتلناها هنا، اینا تو جنگ بودن، همراه بودن، کنار نبودن دا، اما اعتقادشون مثل اعتقاد کیاست؟ مثل اعتقاد کفار. خیلی هشداره. این تو صحنه عمل ما هم همین جوریست که گاهی اعتقاد ما تو حوادث و وقایع که پیش میاد میبینیم این همون چیزیست که کفار میگن. این تشابه گفتمان ها مبتنی به تشابه مبناست، مبتنی بر تشابه ریشه هاست. الان نگاه بکنید ببینید کفار میگن تو محاسبه عادی ما نمیتونیم در مقابل آمریکا بیستیم، او یه قدرت برتر ما، بعد میبینید تو بین مؤمنینه که تو صف مؤمنینن یه عده باز همین گفتمانو دارن. چرا؟ چون همون مبنا تو فکرشون هست، منتها با اون پوشش ایمان. تو ذهن ما هم ممکنه همین محاسبات شکل بگیره و یه جای دیگری بروز بکند. این از اون گفتمان‌های خطرناکی است که اینجا داره حلاجی تحلیل میکنه خدا. خدا داره میگه دیگه، علمای تراز اول چی بگن وقتی خدا داره میگه؟ اینجا خدا تو قرآن داره میگه این یکیه. شما همین رو، همین کلام قرآن رو نقل کنید، بگید آقا قرآن خدا داره تحلیل میکنه، میگه این دوتا یکیه، میگه اینها نگید مثل کفار نباشید. چقدر تصریحه، لا تکونو کالذین کفرو، گفتمان شما مثل گفتمان کفار نباشد، که اونا همین رو میگن شما هم همین رو بگید دیگه. این بالاتر از اینه دیگه، این صریح‌تر از این میخواید؟ چه عالمی از این صریح‌تر میتونه حرف بزنه؟ بله عرض کردم، خود میگه مؤمنینن، بله دارم میگم این مؤمنینن، کفار نیستن، مؤمنینن، منافقین هم نیستن، مؤمنینین که تو صحنه جنگ حاضر بودن، تو اون مرتبه سخت حاضر بودن، اما گفتمانشون گفتار کفاره. یعنی گفتمان اینها چون از یه مبدأ فکری غلط نشأت گرفته بود که اینا فکر میکردن که اگر ایمان به خدا و رسول آوردن حتما همه چی باید مطابق میلشون باشه، حتما همه چی باید چی بشه؟ مطابق اراده اینا. طاقت شکست نداشتن، باور به شکست نداشتن، یه شکست یه دفعه اینها رو برمیگردونه میریزه، چون اعتقادشون غلط بود. لذا این که گاهی یه شکست ایجاد میشه با این نگاه، این شکست خوبه یا بده؟ این شکستی که باعث میشه افکار حلاجی بشه، تصحیح بشه، درست بشه، بر این اعتقاد غلط باقی نمانه، میشه یه نعمت، فشار میشه یه نعمت، تا معلوم بشه افکار تصحیح بشه که معلوم بشه اون نگاه غلط بوده. خیلی اینا زیباست که ببینید اینجاست که تو صحنه عمل خدای سبحان چیکار میکند؟ اعتقادات رو بالا میبرد، اوج میده. و اینجاست که میگیم باید تو صحنه عمل اینا، هرچی شما توی جا اینجوری بشینید زیر کولر حرف بزنید، اون خودش رو جا نمیندازه، معلوم نمیشه تا اون وقتی که کسی بعد از جنگ احد اون شدت شهادت ها رو دیده، زخمی ها رو دیده، فشار ها رو دیده، خلاف توقعاتش محقق شده، روحیا از هم پاشیده، حالا هر وزوز ها، گفتگوها، پچپچ ها تو جاهای مختلف داره شکل میگیرد، شایع پراکنی ها از کفار، از منافقین داره هی میکوبه اینها رو، و اینها علاوه بر تحمل شکست ظاهری، شایعات داره اینها رو بیشتر میکوبه و فشار میاره. بعد اونجا قرآن اومده داره تحلیل میکنه تا مسئله رو از این رو به اون رو بکند. چقدر جالبه. ببینید این نگاهه که جهاد تبیین یعنی این. جهاد تبیین یعنی چی؟ یعنی توهین ماجرا و اون حادثه. شما بیا از یه منظر دیگری مسئله رو مطرح بکن که وقتی این منظر مطرح می شود، همون چیزی که به ظاهر شکست بود میشه یه پیروزی عظیم و بزرگ، میشه یه دستاورد عظیم، میشه یک موفقیت، میشه یه توفیق. این خیلی نگاه متفاوت میشه. متوجه نشدم دیگه. حالا بله، امکانات موجود و آرزو ایدئال ها، نه طبق ایدئال ها حرکت بکنیم، اما از امکانات موجود حرکت رو، آغازش رو اینجا قرار بدیم. انشاءالله خدای سبحان هممون رو جزو گفتمان مؤمنان حقیقی گفتمانمون رو قرار بده، مراتب ایمان رو برا هممون قرار بده. انشاءالله خدای سبحان عاقبت امر هممون رو ختم به شهادت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم صل. بسم الله. اینجا نه همه جا، اینجا یعنی خدا داره ندی. اگر کسی بتونن مثل خدا تحلیل بکنن یه حادثه رو میتونین، به شرطی که اون جایی که کوتاهی کردن، یه عده کوتاهی کردن، بقیه وظیفه‌شون انجام دادن. یعنی همه کوتاهی بکنن، نه اینا همه شرط، همه کوتاهی بکنن چوبشو دارن میخورن، اما یه عده کوتاهی کردن، یه عده چی شدن، وظیفه‌شون انجام دادن، این در کل موفقیت.
اگه یه نفرم درست عمل کنه،
فرصت دیگه دست شما درد نکنه. برای اون هست، برای اون هست. بله، خیلی بحث مهمی بودش، بحث شهادت هم شما نبودی، بحث شهادت شو که یه روزیه، بیان روزی چجوریه. بله،
جسمشون نبود آقا،
دست شما درد. آه بله،
درس
نه این عرض کردن عرصه مادی چه امکاناتی داریم طبق ایدئال حرکت رو اینا رو نه خیر، اما میخوام بگم این نکته که ما از اون چه که داریم حرکت میکنیم، اما نه دیگه، خب نه دیگه، اما اونی که میگم اینو باید ببینیم، به سمت ایدئال جهتگیری میکنیم، اما از امکانات موجود حرکت میکنیم. این دوتا رو با هم دید، اونو غایت نمیبینم. دست شما در بله همینا.